کتابخوانی، برنامه ای از رادیو پیام با همکاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ.
آیزه راحتی، درود بر شما، ظهر شما بخیر باشه.
شما بخیر و سلام به شما و شنوندگان عزیز. اجازه بدید من ادامه بدم از کتاب، آخرین کتاب فروغ فرخزاد، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد. شعر اولش رو که شعر طولانی است با همین عنوان خوندم، چند شعر دیگه‌ای که باقی مونده رو امیدوارم امروز تموم بشه. خب با اجازتون،
خواهش میکنم.
بعد از تو ای هفت سالگی، ای لحظه شگفت عظیمت، بعد از تو هرچه رفت در انبوهی از جنون و جهالت رفت. بعد از تو پنجره که رابطه‌ای بود سخت زنده و روشن میان ما و پرنده، میان ما و نسیم، شکست، شکست، شکست. بعد از تو آن عروسک خاکی که هیچ چیز نمی گفت، هیچ چیز به جز آب، 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 در آب غرق شد. بعد از تو ما صدای زنجره ها را کشتیم و به صدای زنگ که از روی حرف های الفبا برمیخواست و به صدای سوت کارخانه های اسلحه سازی دل بستیم. بعد از تو که جای بازی من زیر میز بود، از زیر میزها به پشت میزها و از پشت میزها به روی میزها رسیدیم و روی میزها بازی کردیم و باختیم. رنگ تو را باختیم ای هفت سالگی. بعد از تو ما به هم خیانت کردیم. بعد از تو ما تمام یادگاری ها را با تکه های سرب و با قطره های منفجر شده خون از گیجگاه های گچ گرفته دیوار های کوچه زدودیم. بعد از تو ما به میدان ها رفتیم و داد کشیدیم زنده باد، مرده باد، و در هیاهوی میدان برای سکه های کوچک آواز خان که زیرکانه به دیدار شهر آمده بودند دست زدیم. بعد از تو ما که قاتل یک دیگر بودیم برای عشق قضاوت کردیم و همچنان که قلب هامان در جیب های ما نگران بودند برای سهم عشق قضاوت کردیم. بعد از تو ما به قبرستان ها رو آوردیم و مرگ زیر چادر مادر بزرگ نفس می کشید و مرگ آن درخت تناور بود که زنده های این سوی آغاز به شاخه های ملولش دخیل می بستند و مرده های آن سوی پایان به ریشه های فسفوریش چنگ می زدند و مرگ روی آن ذریح مقدس نشسته بود که در چهار زاویش ناگهان چهار لاله آبی روشن شدند. صدای باد می آید، صدای باد می آید ای هفت سالگی. برخواستم و آب نوشیدم و ناگهان به خاطر آوردم که کشتزارهای جوان تو از هجوم ملخها چگونه ترسیدند. چقدر باید پرداخت؟ چقدر باید برای رشد این مکعب سیبانی پرداخت؟ ما هرچرا که باید از دست داده باشیم از دست داده ایم. ما بیچراغ به راه افتادیم و ماه ماده مهربان همیشه در آنجا بود، در خاطرات کودکانه یک پشت بام کاهگلی و بر فراز کشتزارهای جوانی که از هجوم ملخها می ترسیدند. چقدر باید پرداخت؟ شعر بعد یک پنجره. پنجره اسم شعر هست، پنجره. یک پنجره برای دیدن، یک پنجره برای شنیدن، یک پنجره که مثل حلقه چاهی در انتهای خود به قلب زمین میرسد و باز میشود به سوی وسعت این مهربانی مکرر آبی رنگ، یک پنجره که دستهای کوچک تنهایی را از بخشش شبانه عطر ستاره های کریم سرشار می کند و می شود از آنجا خورشید را به قربت گلهای چمدانی مهمان کرد. یک پنجره برای من کافی است. من از دیار عروسک ها می آیم، از زیر سایه های درختان کاغذی، در باغ یک کتاب مصور، از فصل‌های خشک تجربه‌های عقیم دوستی و عشق، در کوچه‌های خاکی معصومیت، از سال‌های رشد حروف پرید رنگ الفبا، در پشت میزهای مدرسه مسلول، از لحظه‌ای که بچه‌ها توانستند بر روی تخته حرف سنگ را بنویسند و سارهای سراسیمه از درخت کهنسال پر زدند. من از میان ریشه های گیاهان گوشتخوار می آیم و مغز من هنوز لبریز از صدای وحشت پروانه است که او را در دفتری به سنجاقی مسلوب کرده بودند. وقتی که اعتماد من از ریسمان سست عدالت آویزان بود و در تمام شهر قلب چراغ‌های مرا تک تک می کردند، وقتی که چشم‌های کودکانه عشق مرا با دستمال تیره قانون می‌بستند و از شقیقه‌های مضطرب آرزوی من فواره‌های خون به بیرون می‌پاشید، وقتی که زندگی من دیگر چیزی نبود، هیچ چیز به جز تیک تاک ساعت دیواری، دریافتم باید دیوانه‌وار دوست بدارم. یک پنجره برای من کافی است. یک پنجره به لحظه آگاهی و نگاه و سکوت. اکنون نهال گردو انقدر قد کشیده که دیوار را برای برگ‌های جوانش معنی کند. از آینه بپرس نام نجات دهنده‌ات را. آیا زمین که زیر پای تو می‌لرزد تنها تر از تو نیست؟ پیغمبران رسالت ویرانی را با خود به قرن ما آوردند. این انفجارهای پیاپی و ابرهای مسموم آیا تنین آیه‌های مقدس هستند؟ ای دوست، ای برادر، ای همخون، وقتی به ماه رسیدی تاریخ قتل عام گلها را بنویس. همیشه خوابها از ارتفاع ساده لوحی خود پرت می شوند و می میرند. من شبدر چهار پری را می بویم که روی گور مفاهیم کهنه روییده است. آیا زنی که در کفن انتظار و عصمت خود خاک شد جوانی من بود؟ آیا دوباره من از پله های کنجکاوی خود بالا خواهم رفت تا به خدای خوب که در پشت بام خانه قدم میزند سلام بگویم؟ حس میکنم که وقت گذشته است. حس میکنم که لحظه سهم من از برگهای تاریخ است. حس میکنم که میز فاصله کاذبی است در میان گیسوان من و دستهای این غریبه غمگین. حرفی به من بزن. آیا کسی که مهربانی یک جسم زنده را به تو میبخشد جز درک حس زنده بودن از تو چه میخواهد؟ حرفی به من بزن. من در پناه پنجرم با آفتاب رابطه دارم. شعر بعد، دلم برای باغچه میسوزد. کسی به فکر گلها نیست، کسی به فکر ماهی ها نیست. کسی نمی خواهد باور کند که باغچه دارد می میرد. که قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است، که ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود و حس باغچه انگار چیزی مجرد است که در انزوای باغچه پوسیده است. حیات خانه ما تنهاست. حیات خانه ما در انتظار بارش یک ابر ناشناس خمیازه می کشد و حوض خانه ما خالی است. ستاره های کوچک بی تجربه از ارتفاع درختان به خاک می افتند و از میان پنجره های پرید رنگ خانه ماهی ها شبها صدای سرفه می آید. حیات خانه ما تنهاست. پدر می گوید از من گذشته است، از من گذشته است، من بار خود را بردم و کار خود را کردم. و در اتاقش از صبح تا غروب یا شاهنامه می خواند یا ناسخ التواریخ. پدر به مادر می گوید لعنت به هرچه ماهی و هرچه مرغ، وقتی که من بمیرم دیگر چه فرق می کند که باغچه باشد یا باغچه نباشد، برای من حقوق تقاعد کافی است. مادر تمام زندگیش سجاده ایست گسترده در آستان وحشت دوزخ. مادر همیشه در ته چیزی دنبال جای پای معصیتی می‌گردد و فکر می‌کند که باغچه را کفر یک گیاه آلوده کرده است. مادر تمام روز دعا می‌خواند. مادر گناهکار طبیعی است و فوت می‌کند به تمام گل‌ها و فوت می‌کند به تمام ماهی‌ها و فوت می‌کند به خودش. مادر در انتظار ظهور است و بخششی که نازل خواهد شد. برادرم به باغچه میگوید قبرستان. برادرم به اختشاش علف‌ها میخندد و از جنازه ماهی‌ها که زیر پوست بیمار آب به ذره‌های فاسد تبدیل میشوند شماره برمی‌دارد. برادرم به فلسفه معتاد است. برادرم شفای باغچه را در انهدام باغچه می داند. او مست می کند و مشت می زند به در و دیوار و سعی می کند که بگوید بسیار دردمند و خسته و مایوس است. او ناامیدیش را هم مثل شناسنامه و تقویم و دستمال و فندک و خودکارش همراه خود به کوچه و بازار می برد و ناامیدیش انقدر کوچک است که هر شب در ازدحام میکده گم می شود. و خواهرم که دوست گلها بود و حرفهای ساده قلبش را وقتی که مادر او را می زد به جمع مهربان و ساکت آنها می برد و گاه گاه خانواده ماهی ها را به آفتاب و شیرینی مهمان می کرد، او خانهش در آن سوی شهر است. او در میان خانه مصنوعیش با ماهیان قرمز مصنوعیش و در پناه عشق همسر مصنوعیش و زیر شاخه های درختان سیب مصنوعی آوازهای مصنوعی می‌خواند و بچه های طبیعی می‌سازد. او هر وقت که به دیدن ما می آید و گوشه های دامنش از فقر باغچه آلوده می شود حمام اتکلون میگیرد. او هر وقت که به دیدن ما میآید آبستن است. حیات خانه ما تنهاست. حیات خانه ما تنهاست. تمام روز از پشت در صدای تکه تکه شدن میآید و منفجر شدن. همسایه های ما همه در خاک باغچه هاشان به جای گل خمپاره و مسلسل میکارند. همسایه های ما همه بر روی حوض‌های کاشیشان سرپوش می‌گذارند و حوض‌های کاشی بی آنکه خود بخواهند انبارهای مخفی باروتند و بچه‌های کوچه ما کیف‌های مدرسه‌شان را از بمب‌های کوچک پر کردند. حیات خانه ما گیج است. من از زمانی که قلب خود را گم کرده است می ترسم. من از تصور بیهودگی این همه دست و از تجسم بیگانگی این همه صورت می ترسم. من مثل دانش آموزی که درس هندسه‌اش را دیوانوار دوست می دارد تنها هستم و فکر می کنم که باغچه را می شود به بیمارستان برد. من فکر می کنم و قلب باغچه در زیر آفتاب ورم کرده است و ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهی می شود. شعر بعد، کسی که مثل هیچ کس نیست. من خواب دیدم که کسی می آید. من خواب یک ستاره قرمز دیدم و پلک چشمم هی می پرد و کفش‌هایم هی جفت می شوند و کور شوم اگر دروغ بگویم. من خواب آن ستاره قرمز را وقتی که خواب نبودم دیدم. کسی می آید، کسی دیگر، کسی بهتر، کسی که مثل هیچ کس نیست، مثل پدر نیست، مثل انسی نیست، مثل یحیی نیست، مثل مادر نیست و مثل آن کسی است که باید باشد. و قدش از درخت‌های خانه معمار هم بلندتر است و صورتش از صورت امام زمان هم روشن‌تر و از برادر سید جواد هم که رفته است و رخت پاسبانی پوشیده است نمی‌ترسد. و از خود سید جواد هم که تمام اتاقهای منزل ما مال اوست نمی ترسد. و اسمش آنچنان که مادر در اول نماز و در آخر نماز صدایش می کند یا قاضی القضات است یا حاجت الحاجات است و می تواند تمام حرفهای سخت کتاب کلاس سوم را با چشمهای بسته بخواند و می تواند حتی 1000 را بیان که کم بیاورد از روی 20 میلیون بردارد و می تواند از مغازه سید جواد هر چه که لازم دارد جنس نسیه بگیرد و می تواند کاری کند که لامپ الله که سبز بود، مثل صبح سحر سبز بود، دوباره روی آسمان مسجد مفتاحیان روشن شود. آه چقدر روشنی خوب است و من چقدر دلم می خواهد که یحیی یک چهارچرخه داشته باشد و یک چراغ زنبوری و من چقدر دلم می خواهد که روی چهارچرخه یحیی میان هندوانه ها و خربزه ها بنشینم و دور میدان محمدیه بچرخم. آه چقدر دور میدان چرخیدن خوب است، چقدر روی پشت بام خوابیدن خوب است، چقدر باغ ملی رفتن خوب است، چقدر مزه پپسی خوب است، چقدر سینمای فردین خوب است و من چقدر از همه چیزهای خوب خوشم می آید و من چقدر دلم می خواهد که گیس دختر سید جواد را بکشم. چرا من این همه کوچک هستم که در خیابانها گم می شوم؟ چرا پدر که این همه کوچک نیست و در خیابانها هم گم نمی شود کاری نمی کند که آن کسی که به خواب من آمده است روز آمدنش را جلو بیندازد؟ و مردم محله کشتارگاه که خاک باغچه هاشان هم خونیست و آب حوض هاشان هم خونیست و تخت کفش هاشان هم خونیست، چرا کاری نمی کنند؟ چقدر آفتاب زمستان تنبل است. من پله های پشت بام را جارو کردم و شیشه های پنجره را هم شستم. چرا پدر فقط باید در خواب ببیند؟ من پله های پشت بام را جارو کردم و شیشه های پنجره را هم شستم. کسی می آید، کسی که در دلش با ماست، در نفسش با ماست، در صدایش با ماست، کسی که آمدنش را نمی شود گرفت و دست بند زد و به زندان انداخت، کسی که زیر درخت های کهنه یحیی بچه کرده است و روز به روز بزرگ می شود، بزرگتر می شود، کسی از باران از صدای شرشر باران، از میان پچ و پچ گلهای اطلسی. کسی از آسمان توپخانه در شب آتشبازی می آید و سفره را می اندازد و نان را قسمت می کند و پپسی را قسمت می کند و باغ ملی را قسمت می کند و شربت سیاه سرفه را قسمت می کند و روز اسم نویسی را قسمت می کند و نمره مریض خانه را قسمت می کند و چکمه های لاستیکی را قسمت می کند و سینمای فردین را قسمت می کند. درخت های دختر سید جواد را قسمت می کند و هر چرا که باد کرده باشد قسمت می کند و سهم ما را هم می دهد. من خواب دیدم. شعر بعدی: تنها صداست که می ماند. چرا توقف کنم؟ چرا؟ پرنده ها به جستجوی جانب آبی رفتند. افق عمودی است، افق عمودی است و حرکت فوار و در حدود بینش سیارهای نورانی میچرخند. زمین در ارتفاع به تکرار میرسد و چاهای هوایی به نقبهای رابطه تبدیل میشوند و روز وسعتی است که در مخیله تنگ کرم روزنامه نمیگنجد. چرا توقف کنم؟ راه از میان مویرک های حیات می گذرد. کیفیت محیط کشتی زهدان ماه، کیفیت محیط کشتی زهدان ماه سلول های فاسد را خواهد کشت و در فضای شیمیایی بعد از طلوع تنها صداست، صدا که جذب ذره های زمان خواهد شد. چرا توقف کنم؟ چه میتواند باشد مرداب؟ چه میتواند باشد جز جای تخم ریزی حشرات فساد؟ افکار سردخانه را جنازه های باد کرده رقم میزنند. نامرد در سیاهی فقدان مردیش را پنهان کرده است و سوسک آه، وقتی که سوسک سخن میگوید چرا توقف کنم؟ همکاری حروف سربی بیهوده است. همکاری حروف سربی اندیشه حقیر را نجات نخواهد داد. من از سلاله درختانم. تنفس هوای ماده ملولم می کند. پرندهی که مرده بود به من پند داد که پرواز را به خاطر بسپارم. نهایت تمامی نیروها پیوستن است. پیوستن به اصل روشن خورشید و ریختن به شعور نور. طبیعی است که آسیاب‌های بادی می‌پوسند. چرا توقف کنم؟ من خوشه‌های نارس گندم را به زیر پستان می‌گیرم و شیر می‌دهم. صدا، صدا، تنها صدا. صدای خواهش شفاف آب به جاری شدن. صدای ریزش نور ستاره بر جدار مادگی خاک، صدای انعقاد نطفه معنی و بست ذهن مشترک عشق. صدا، 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 تنها صداست که میماند. در سرزمین قد کوتاهان معیارهای سنجش همیشه بر مدار صفر سفر کردند. چرا توقف کنم؟ من از عناصر چهارگانه اطاعت می کنم و کار تدوین نظامنامه قلبم کار حکومت محلی کوران نیست. مرا به زوزه دراز توحش در عضو جنسی حیوان چه کار؟ مرا به حرکت حقیر کرم در خلأ گوشتی چه کار؟ مرا تبار خونی گلها به زیستن متعهد کرده است. تبار خونی گلها، می دانید؟ و شعر آخر این مجموعه که آخرین شعر فروغ فرخزاد هم بوده و در این کتاب با خط خودش هم اومده، پرنده مردنی است. دلم گرفته است، دلم گرفته است، به ایوان می روم و انگشتانم را بر پوست کشیده شب می کشم. چراغ‌های رابطه تاریکند. چراغ‌های رابطه تاریکند. کسی مرا به آفتاب معرفی نخواهد کرد. کسی مرا به میهمانی گنجشک‌ها نخواهد برد. پرواز را به خاطر بسپار. پرنده مردنی است. خب آقای حمید، بالاخره این کتاب ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد به پایان رسید. توضیح کوتاهی بدم که این کتاب بعد از مرگ فروغ فرخزاد، چاپ اول 1352، این نسخه که من دارم چاپ هفتم کتاب هست 1168 ببخشید. اینها شعرهایی که پراکنده چاپ شده بود، کتاب تولدی دیگر در زمان حیات فروغ فرخزاد منتشر شد. این شعرها در نشریات چاپ شده بود و بعداً انتشارات مروارید اینها رو در این مجموعه آورده. اول کتاب چند تا شعر هست که در سوک فروغ فرخزاد شاعرها سرودن. در این چند دقیقه که وقت داریم یکی دوتا از اینها رو میتونم بخونم اگر اشکالی نداره.
خواهش میکنم، حتما.
شعر مشهور مرثیه احمد شاملو. خیلی باز میخواد. مرثیه: به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم. به جستجوی تو بر درگاه کوه میگریم در آستانه دریا و علف. به جستجوی تو در معبر بادها میگریم، در چهارراه فصول، در چارچوب شکسته پنجره‌ای که آسمانی ابرآلوده را قابی کهنه میگیرد. به انتظار تصویر تو این دفتر خالی تا چند ورق خواهد خورد. جریان باد را پذیرفتن و عشق را که خواهر مرگ است و جاودانگی رازش را با تو در میان نهاد. پس به هیئت گنجی در آمدی، بایسته و آزنگیز، گنجی از آن دست که تملک خاک را و دیاران را از اینسان دلپذیر کرده است. نامت سپید دمی است که بر پیشانی آسمان می گذرد. متبرک باد نام تو و ما همچنان دوره می کنیم شب را و روز را، هنوز را. شبنمی و آه از سیاوش کسرایی. آی گلهای فراموشی باغ، مرگ از باغچه خلوت ما می گذرد دست به دست و گلی چون لبخند می برد از بر ما. سبب این بوداری راه را گر گره افتاده به پای، باد را گر نفس خوشبو در سینه شکست، آب را اشک اگر آمد در چشم زلال، گل یخ را پروا ریخت اگر در تک روزاری روشنایی می میرد. شبنمی با همه جان می شد آه، اختران را با هم پچپچی بود شب پیش که می دیدم من. ابرها با تشویش هودجی را در تاریکی ها می بردند و دعاهایی چون شعله و دود از نهانگاه زمین بر می شد. شاعری دست نوازشگر از پشت جهان بر می داشت، زشتی از بند رها می گردید. دختر آسی و زیبای گناه ماند با سنگ صبورش تنها. او نخواهد آمد، او نخواهد آمد. اینکان آوازی است بیابان در بر دارد. او نخواهد آمد، عطر تنهایی دارد با خویش. همراه قافله شاد بهار که به دروازه رسیده است کنون، او نخواهد آمد. و در این بزم که چتری زده یادش بر ما، باده ایست بتوانم شستن از یاد داغ این سرخ در این گل فریاد. کودکی را که در این مه سوی صحرا رفته است تا که تاجی بنشاند از گل بر زلفان، یا که برگیرد پروانه رنگینی از بیشه غم، با چه نقل و سخنی بفری و مشایا بکشانی مشتا آبادی، با چه نقل و سخنی بفریبی مشایا بکشانی مشتا آبادی. پای گهواره خالی چه عبس خواهد بود پس از این لالایی، خواب او سنگین است و شما ای همه مرغان جهان در قوغا آزادید. شعر در پنجره مهتابی گریه سر داد و غریبانه نشست. خب شعر دیگری هم هست از یزدان بخش قهرمان که دیگه حالا بمونه برای بعدها. این هم کتاب ایمان بیاوری با آغاز فصل سرد. فکر می‌کنم جلدشو براتون فرستادم آقای حمید. بله
بله، اصلا یه بخش دیگری هم که خونده بودین توی کتاب و قبلا گذاشتیم توی وبسایتون رو.
بله بسیار عالی، این دیگه کامل میشه. عرض کنم که روز دوشنبه ادامه یادداشت‌های یک قهوه‌چی رو می‌خونیم، به پایان میرسه. من چند روزی نیستم، سفر باید برم. یک کتاب زیبایی رو از قاسم هاشمی نژاد خوندم، ضبط شده که میدم خدمتتون پخش کنید. تا جمعه، یعنی سه شنبه، چهار شنبه، پنج شنبه طول میکشه، سه بخشه، و جمعه هم که باز در خدمتیم ببینیم چه شعری بخونیم.
حتما در خدمت شما هستم.
قربان شما،
تشکر میکنم.
هم دیگر رو میبینیم و روز شما و شنوندگان عزیز هم بخیر.
روز شما هم بخیر باشه.
قربان شما. خدا نگهدارت.